بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اقتصاد چه در مکتب اسلام و چه در مکتب شرق یا در مکتب غرب متوقف بر کار است. همه قبول دارند اینکه اقتصاد وقتی اقتصاد سالمی که کار باشد و کار را منقسم کرده اند به سه قسم: کار تولیدی، کار توزیعی و کار خدماتی. وقتی که کار تولیدی نظیر زراعت، استخراج معدن و بافندگی، اسلحه سازی، ماشین سازی در یک مملکتی، در یک اقتصادی باشد، اما سالم، نه ممتاز، استقلال، نه وابسته. کار توزیعی هم نظیر تجارت، تجارت داخلی، تجارت خارجی، تجارت کلی، تجارت جزئی، یعنی کسب، اما عادلانه، توزیع عادلانه، توزیع مفید. کارهای خدماتی نظیر مدیریت، طبابت، پرستاری و مهمتر از اینها کارهای اداری، اون هم به شرط اینکه هر کسی وظیفه اش رو بشناسد و بر طبق وظیفه عمل کردن. در کارهای خدماتی کاری که به دوش او آمده است خوب انجام دادن. مسلم اگر این سه چیز در یک جامعه ای، در یک اقتصادی باشد، اون جامعه اقتصاد سالم دارد، اقتصاد دارد، اقتصاد سالم هم دارد. بنابراین اقتصاد متوقف بر کار است. کار هم کار تولیدی، کار توزیعی، کار خدماتی باید هر سه هم باشد. اگه در یک اقتصادی کار تولیدی نباشد، معلومه این اقتصاد فلج، اصلا اقتصاد نیست. کار توزیعی نباشه، این اقتصاد فلجه، ضربه میخورد، ضربه سختی هم میخورد. یا کار خدماتی نداشته باشد، اقتصاد اون مملکت ضربه میخورد، ضربه سختی هم میخورد. بله، چیزی که باید توجه به او بشه اینه که تولیدش باید سالم باشه، توزیعش سالم عادلانه باشد و کارهای خدماتیش هم به جا آورده بشه. یعنی کار خدمتی که به عهده کسی است خوب انجام بده. در هر مملکتی که کار خدماتیش کاغذ بازی باشد، کار توزیعیش غیر عادلانه باشد، کار تولیدیش ممتاز باشد، وابسته باشد، این مملکت اقتصاد ندارد. و اگر هم اقتصادی داشته باشد، یه اقتصاد ناسالمی، یه اقتصاد بی ریشه ای. و اقتصاد بی ریشه و ناسالم اگر ضرر نداشته باشد، لااقل وجود و عدمش با هم تفاوتی ندارد. اسلام راجع به کار تولیدی، یعنی نظیر زراعت و استخراج معدن و استفاده کردن از مواهب طبیعت زیاد سفارش کرده است، چنانچه راجع به کار توزیعی یعنی تجارت و کسب زیاد سفارش کرده است، چنانچه زیاد هم او را محدود کرده است. در فقه ما 54 کسب رو ممنوع کرده، حالا یا ممنوع حرمتی یا ممنوع کراهتی، محدود کرده است. و در کار خدماتیش هم خیلی سفارش کرده است. شاید از نظر اخلاقی اینقدر که در کار خدماتی سفارش کرده است، ترغیب کرده است، تحریض کرده است، در کار توزیعی و در کار تولیدی اینقدر سفارش نکرده است. شاید عبادتی در اسلام بالاتر از کار خدماتی نداشته باشی. کار تولیدی در اسلام خیلی ثواب داره، خیلی هم سفارش روی او شده، اما نه به اندازه کار خدماتی. کار توزیعی، الکاسب و حبیب الله در میان عوام مشهور، روایت هم داریم روی او خیلی سفارش شده، اما نه به اندازه کار خدماتی. مثل این که اسلام کار خدماتی رو خیلی ارزنده حساب کرده است در اقتصاد، و معمولا هم اگه در یه مملکتی کار خدماتیش زمین بخوره، فلج بشه، اون مملکت میمانه، اقتصاد او فلج میشه. بنابراین اگر بشود امسال، بحث ما در همین سه مورد است. یعنی موضوع بحث کار، برای اینکه در حقیقت می توانیم بگیم اصلا موضوع اقتصاد یعنی کار. پس موضوع بحث کار، کار تولیدی، کار توزیعی، کار خدماتی. راجع به کار تولیدی، مهمات بحث را باید عنوان کنیم، و الا اگر بخوایم همه کارهای تولیدی در اسلام رو یکی یکی بحث روی او بکنیم چند سال طول میکشه. به طور فشرده استفاده کردن از مواهب طبیعت رو اسلام میگه کار تولیدی. معمولا از جمله کارهای تولیدی استفاده کردن از زمین است، یعنی زراعت، که این زراعت منقسم میشه به اقسام مختلفی ان شاء الله بعد بحثش میاد. و بحث الان ما که زیاد هم طول می کشد بحث استفاده کردن از زمین. زمین منقسم می شود اولا به دو قسم: زمین موات و زمین محیات. معنای زمین موات نظیر بیابونها، که الان آماده بهره برداری نیست. حالا ولو این که ممکن است سابقا همین بیابون ازش بهره برداری می شدی، اما الان صاحب معینی نداره، و این که قبلنم آباد بوده آثاری نداره. معمولا هم باید چنین باشه، یعنی همه این بیابونها شاید هزار مرتبه از اول تا به الان آباد شده بعد مواد شده. همین مقدار که ما ندونیم وضع زمین چجوریست، به این میگن زمین مواد. مثال بزنیم، مثل کوها، دره‌ها، روی کوها، بیابونها، به اینها میگیم زمین مواد. در مقابلش زمین محیات، که این زمین محیات یه دفعه محیات بالعرضه، یعنی یه کسی آبادش کرده، یک کسی زمین موات رو باقش کرده، یه دفعه محیات بالاصاله، مثل جنگل ها، مثل نیزار ها، که اینها زمین های محیاتن، بالاصاله هم محیاته، یعنی کسی اونها رو احیا نکرده، خود به خود احیا بوده است. درباره زمین محیات بعد ان شاء الله مفصل بحث میکنیم. زمین موات منقسم میشود به دو قسم: یکی موات بالاصاله، یکی موات بالعرض. موات بالاصاله مثل بیابون ها، مثل دامنه کوه ها، مثل روی کوه ها، به اینها میگن موات بالاصاله. موات بالعرض منقسم میشه به 5-6 قسم، و مشترک این 5-6 قسم اونه که اول آباد بوده اما حالا آباد نیست. مثلی که مثلا یه دهی یه زمین های آبادی داشته و این ده خراب شده، زلزله آمده، و ده خراب شده، مردمش کوچ کردن رفتن و این زمین الان مواته، اما موات بالعرض. اگه قنات هایی که پر شده قنات هاش رو بالا بریزن و زمینش رو یه قدری بهش برسن، میشه زمین محیات، که این منقسم میشه به 5-6 قسم. انشاءالله در جلسات بعد صحبت میکنیم. بحث الانمون موات بالاصاله، زمینی که موات بالاصاله است، این از انفاله. قرآن میگه از انفاله، روایت میگه از انفاله، و انفال هم مال حکومتی. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله ولرسوله. که به این میگیم ملک جهت، ملک عنوان، ملک دولت. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله، ائمه طاهرین علیهم السلام، اینا دو نحو ملکیت دارن. یه ملکیت، ملکیت جهتی دارن، یعنی چون حاکمن مالکن. یه نحو ملکیت هم ملکیت شخصی دارن، مثل که مثلا امام صادق سلام الله علیه یه زمینی رو آباد میکرد میشد باغ، این باغ مال امام صادق بود. از این جهت هم وقتی که سوال میکردن از ائمه طاهرین راجع به اموالشون، میفرمودن که ما دو قسمت اموال داریم، یکی نظیر سهم امام، این ملک جهته. میفرمودن اگر من مردم این به ارث نمیرسه، این مال امام بعدی است. یکی هم ملک شخصی است، نظیر خانه ام، اساسیه خانه ام. میفرمودن اینا هم به ارث میرسد، دختروار پسروار، اون چه خدا گفته از قسمت میشه. انفال که من جمله زمین موات، این مال حکومت اسلامی است. قل الانفال لله ولرسوله، یعنی نه شخص خدا، شخص رسول الله، یعنی چون حاکم است این زمین مال اوست، میشه ملک جهت، ملک حکومت. و زمین موات مال حکومت اسلامی، اولا و به ذات مال خداست، ثانیا و بالعرض از نظر قرآن مال رسول الله، بعدش هم معلوم رسول اکرم که از دنیا بره مال حکومت وقته. و حکومت وقت اگر امام معصوم باشد، امام معصوم، و در زمان غیبت مال ولایت فقیه. تا اینجا اختلافی در مسئله نیست، همه و همه قائلن به اینکه زمین موات از انفال، و همه و همه هم قائلن اینکه این انفال ملک جهت و مال حکومت اسلامی. روایات فراوانی هم هست این که اراضی موات از انفاله، و انفال هم ملک جهت. روایات رو در آخر جلد ششم وسائل مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه عنوان کردن باب انفال، و در اونجا 4-5 باب منعقد میکنن، مخصوصا باب اول روایات فراوانی از ائمه طاهرین هست این که اراضی موات از انفال و انفال هم مال ملک جهاد، مال حکومت اسلامی. یکی از اون روایات رو در جلد 17 وسائل که روایاتی که ما در امسال باش برخورد داریم، کتاب احیای مواته، یه روایت من از این روایت نقل میکنم که این روایت به خوبی استفاده میشه که اراضی موات از انفال است، انفال هم مال حکومت اسلامی. و اگر بیشتر از این یه روایت بخواید دیگه باید در جلد ششم وسائل، در آخر جلد ششم وسائل اونجا روایاتش رو مراجعه کنید، روایاتش اونجا هست و به خوبی اون روایات هم دلالت داره، چنانچه این روایتی هم که بخوام بخونم از نظر سند و از نظر دلالت بسیار خوبه و دلالتش خوبه بر این که اراضی موات مال حکومت اسلامی است. روایت جلد 17 وسائل صفحه 329 باب 3 از ابواب احیاء موات، روایت 2، باب 3 روایت 2 از کتاب احیاء موات، روایت از ابی خالد کابلی است، روایت مشهوری است. روایت اینه: و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی خالد کابلی. روایت صحیح سنده. بعضی در ابی خالد کابلی اشکال کردن، بر فرضم اشکالی باشه قبلش ابن محبوبه، ابن محبوب از اصحاب اجماع، روایت میشد مصححه. حالا روایت یا صحیحه یا مصححه، علی کل حال روایت معتبره، از نظر سند در روایت اشکال نداره. عن ابی جعفر علیه السلام، روایت از امام باقره، قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین. زمین مال خداست، به ارث میدهد هر کی رسو بخواد از بندگانش، و والعاقبت للمتقین یعنی به بنده های با تقواش. بعد میفرماید انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض کلها لنا. ما اون مصداق آیه شریفه هستیم و زمین همه و همه مال ماست، و الارض کلها لنا. این و الارض کلها لنا موات رو میگیره، محیات رو میگیره و حتی زمینهای شخصی رو هم میگیره، برای اینکه والارض کلها لنا، الا اینکه بعدش میگه فمن احیا ارضا من المسلمین. این جمله من احیا والارض کلها لنا را متضیقش میکنه، یعنی اراضی موات، خواه نخواه اینجور میشه والارض کلها لنا، یعنی اراضی موات کلها لنا، ولا اینکه اراضی محیات هم بعد میایم میگیم نظیر جنگل ها، نیزار ها، اونم از انفال، اونم مال حکومت اسلامی است، اما فعلا روایت کابلی بیشتر از این دلالت نداره که اراضی موات مال حکومت اسلامی است. این از اینجا. بنابراین تا اینجا که گفتم اشکالی هم در مسئله نیست، کسی اشکال نکرده، چه سنی چه شیعه، و ضرورت در فقه شیعه است این که اراضی موات مال حکومت اسلامی، الا اینکه یه روایات دیگری داریم و اون روایات میگه اگر کسی زمین موات را احیا کند مالک میشود. به عبارت دیگر دولت اسلامی اجازه داده است برای احیا، میگه اگر احیا بکنید میشید مالک. من احیا ارضاً فهی له، کسی که احیا بکنه از زمین را میشید مالک زمین. این جمله من احیا ارضاً فهی له، این یه جمله ایست که میتونیم بگیم تواتر معنوی داره. حالا اگر کسی در تواتر معنویش اشکال بکنه، لااقل از اون استفاضه های بسیار عالی است و روایاتش رو صاحب وسائل در همین ابواب ذکر کرده. چند تا از روایاتش رو میخوانیم تا ببینیم روایات چه مقدار دلالت دارد. روایات در باب اول کتاب احیاء موات، باب یک، صفحه 326، جلد 17 وسائل، روایت یک اینه: محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم. روایت از نظر سند نه صحیح هست، صحیحه عالی است. قال سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصارى، سوال کردم که آیا اراضی یهود و نصارا را میشه خرید یا نه. حضرت فرمودن لیس بهی بس، مانعی نداره زمین های یهودی ها را بخریم یا زمین های نصرانی ها را بخریم. این حرف داره، بعد دربارش صحبت میکنم که آیا اگر کافر احیا بکند اونم مالک میشه یا نه، اون بحث بعدمونه. حالا فعلا فرمودن طوریم الا انقا، اینجا مرادمه. فرمودن و ایما قوم احیا شیئا من الارض او عملوه فهم احق بها و هی لهم، هر قومی که چیزی از زمین رو احیا بکند یا آباد بکند، اون قوم احق به اون زمینن و اون زمین میشه مال اونها. این یک روایت که از نظر سند خیلی خوبه، از نظر دلالت هم بسیار عالیه. روایت سه، و عنه عن فضاله عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، باز روایت رو شیخ در تهذیب نقل کرده، سندش هم بسیار عالی، یعنی افراد در سند فضاله و جمیل ابن دراج و محمد ابن مسلمه و از نظر سند بالاتر از صحیح هست. صحیح اسمش امزارن صحیحه آل العال. ایما قوم احیا شیئا من الارض او عمروها فهم احق بها، هر قومی هر کسی که احیا بکند چیزی از زمین را یا آباد بکند او را، فهم احق بها، اونها حقن به این زمین. حالا این احق بها آیا دلالت بر ملکیت میکند یا دلالت بر حق میکند، اون یه مسئله آخریست، بعد دربارش صحبت میکنیم. ولی علی کل حال حالا فی الجمله اون که دلالت داره اینه که اون کسی که زمین را آباد بکند روی اون زمین حق پیدا میکند، حالا یا میشه مالک یا میشه صاحب حق. اینم روایت سه. بله چی؟ بگیره، خب بگیره طوره نه. این مسئله بعدمون صحبت میکنیم، قائلم هستیم، قائلیم این که هر قومی هر کسی اگر آباد بکنه زمین را میشه مالی. بله همین الان اون ممالکی که جنگ با اسلام ندارن ولو این که زیر پرچم اسلام هم نیستن، اینها هم اگر زمین را آباد بکنن میشن مالی. بله چی؟ من نمیشنم، بلندتر بگذارم چی میفرمه؟ بله بحث فقهی ما داره، خب بد کاری کردن، اونا بخواستن توطئه گری کنن، مسلمان ها گول خوردن، مسلمان باید گول نخوره، گول خورد، مسلمان گول خورد، ما بقی هم ساکت موندن و از رسیده به اینجا که به سرشون آمده اون چه نباید بیاید. ولی این مسئله فعلا مربوطه بحث ما. روایت پنجم، و عنه عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و فزیل و بکیر و حمران و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی جعفر علیه السلام. این روایت دیگه اسمش میذارن صحیحه فضلا، یعنی یک نفر روایت رو نقل نکرده، چار پنج نفر از موثقین اونم نظیر محمد ابن مسلم و زراره روایت رو نقل کردن، لذا صحیحه فضلا. قالا انا ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا قال رسول الله صلی الله علیه و آله من احیا ارزن مواتن فهیالا. این من عام بدلیست دیگه، هر که احیا کند زمین موات را میشه مالک، فهیه لهو، اون زمین میشه مال او. روایت شش، و عنه عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من احیا ارضا مواتا فهو له. این علی ظاهر یه روایت باشه، برای اینکه اون روایت رو چهار پنج نفری نقل کردن، این روایت رو همون زراره که تو اون روایت هم بود همون زراره نقل میکنه، خیال نمیکنم دو روایت باشه. فقط فرقش این از نظر عبارت اون شده که اون گفته من احیا ارزن مواتن فهی له، این میگه من احیا ارزن مواتن فهو له، و از نظر ادبیت هم فهی له درسته، فهو له ظاهرا بدون اشکالش هم نیست، چون ارز مؤنث معنوی است دیگه، تأنیث معنوی داره. حالا علی کل حال این هم خود یه روایت که من احیا ارزن فهو له، هر که زمینی رو احیا کند میشد مالک زمین. چی؟ دولت قاسب یعنی چی؟ اون که حالا باز شما رفته تو یه این اون اصلا زمین رو مالک نی، اون زمینای مردم داره احیا میکنه، اون اصلا زمینهای موات اونجا حریم از برای خود فلسطین، زمینا مال مردمه، درباره حریم بعد میان صحبت میکنیم. این قوم حریم داره، قومیها مالک این حریمن، یکی دیگه بخواد بیاد تصرف در حریم کسی بکنه جایز نیست. اصلا اسرائیل تصرف در این زمین ها میکنه، تصرفش قاسبانه است، اون ربطی به بحث ما نداره. خب پس چی گفتم دیگه؟ گفتم امام اجازه دست دیگه، خب بس بود دیگه. یه روایت آوردیم که زمین ها مال امامه. گفتم اگر بیشتر از این روایت میخواید جلد ششم وسائل در باب انفال 20 روایته اونجا ببینید. گفتم مسئله ضروری هم هست، احتیاج به بحث نداره، هیچ کسی نداریم که حتی سنی بگه که زمین موات از انفال نیست، مال امام نیست. اون بحث تمام شد. بحث دوم این که این انفال، این زمینی که مال حکومت اسلامی است، حکومت اسلامی اجازه داده است که اگر کسی احیا بکند میشد ماله. بله، الا اینکه حکومت اسلامی من بکنه، اون حرف دیگری است. یعنی اینها بحث داره، حالا یکی یکی بحثش میکنیم، بعد برام حرفم درست نکنید. یه دفعه حکومت اسلامی جلوی زمین رو میگیره، یعنی الان مثلا دولت اسلامی میگه این زمین موات مال من اجازه نمیدهم کسی احیا کند الا به اجازه من، خب مالک اجازه هم نمیده. یه دفعه این من رو نمیکنه، وقتی این من رو نکرد، من احیا ارزن فهی الله خودش کار میکنه. امام صادق سلام الله علیه اجازه دادی، گفته است، یا پیغمبر اکرم اجازه دادی، فرموده هر کسی زمین رو احیا بکنه میشه ماله. معناش اینجور میشه تا دولت اسلامی جلوی زمین رو نگیرد، منع نکنه از احیاء اراضی مواد، تو منع نکنه، هر کسی که احیا بکند میشه ماله. اما دولت اسلامی چون مالکه میتواند منع بکنه. دریاش هم همینه، بعد انشاءالله درباره دریا هم صحبت میکنیم. دریا که یکی از استفاده های بزرگ فعلا من جمله ماهی ها در دریا، خب اینا از مشترکات هست، از مشترکات هست، هر کسی که ماهی در دریا گرفت یا پرنده ای از جزیره گرفت میشد ماله. خب روایت داریم میشد ماله، الا اینکه دولت اسلامی جلوشو بگیره. یعنی دریا مال انفاله، مال دولت اسلامیه، دولت اسلامی جلوشو میگیره و میگه که من میگم حق نداری تصرف در ملک من بکنی. میشه تصرف در ملک شخصی، نظیر تصرف در ملک شخصی نمیشه. به عبارت دیگه یه دفعه شما در خانتونو باز میکنی، میگه هر کسی اومد در خانه من شب بون مانعی نداره. خب هر کسی اومد در خانه شما شب بود، خانه شما یه نحو مسافرخانه‌ای میشه، هر کسی اومد در خانه شما شب بود مانعی نداره. یه دفعه در خانتون رو میبندی، میگه هیچ کسی حق نداره در خانه من بیاید. خب هیچ کسی حق پیدا نمی کند در خانه شما بیاید. اراضی موات اینجوری، اراضی موات مال حکومت اسلامی است. تا جلوشو نگرفته است هر که احیا بکند میشد ماله. اما دولت اسلامی حق دارد جلوشو بگیره، چنانچه الان مصلحت اقتضا میکنه این که جلوشو گرفته میگه اگر بخوای احیا بکنی باید با اجازه من باشه. روایت 7، محمد ابن علی ابن الحسین قال قد زهر رسول الله صلی الله علیه و آله علی خیبر. روایت مرسله است اما مرسلش صدوقه و به طور جازم صدوق رضوان الله علیه روایت رو نسبت داده است به پیغمبر اکرم. روایاتی که در من لا یحضره و سندش مرسله، یعنی سند رو انداخته، دو قسمه. یه قسمت به طور جازم میگه قال صادق علیه السلام، این روایت حجته، یعنی ولا سند نداره، اما میگن چون مرسل مثل صدوقه روایت میشه حجت، چون از جازمات صدوقه به طور جزم نسبت میده به امام روایت میشه مثل مسند. اما گاهی در من لا یحضر به جای قال صادق میگه روی عن صادق، این روایت میشه مرسله، این روایت حجت نیست، این روایت از جازمات صدوقه، یعنی به طور جزم نسبت داده است به پیغمبر اکرم، لذا از نظر سند روایت معتبره بلا اشکاله. فخارجهم على ان يكون الارض في ايديهم يعملون فيها ويعمرونها وما بأس لوشتریت منها شیئا. این بحث داره، بعد انشاءالله میان در این اراضی خیبر صحبت میکنیم که آیا مفتوحت و انوطن است یا نه. ولی علی کل حال این روایت میگه که پیغمبر اکرم اومدن خیبر و زمینهای خیبر رو دادن دست یهودیا و گفتن که این زمینها رو آباد کنید مال خودتون. مثل که قضیه خیبر اینجور بوده که پیغمبر اکرم یه مقدار از زمینهاشون رو گرفتن برای مسلمانها، یه مقدار هم دادن به خودشون. بعد پیغمبر اکرم فرمودن اگر از این زمینها بخری طورینی، برای این که زمین را مالک یهودی مالکه و تو هم ازش بخری مانعی نداره. بعد یه قاعده کلی گفتن که مراد ما از الان از این روایت این جمله است: و ایما قوم احیا شیئا من الارض فعمروها فهم احق به و هو لهم. هر قومی که احیا بکند چیزی از زمین را، آباد بکند اون زمین را، اون احق به اون زمین است و اون زمین مال اونه و هو لهم، میشه مالک زمین. نظیر این روایات که خوندم در همین کتاب احیاء موات فراوانه، دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشم. خلاصه بحث امروز ما اینجور شد که اراضی موات از انفاله، لذا ملک جهته، ملک عنوانه، یعنی مال حکومت اسلامی. در زمان غیبت مال ولایت فقیهه و این ولایت فقیه مالک این زمینه چون ولی فقیهه، چنانچه امام صادق مالک زمین بود چون امام بود، پیغمبر اکرم مالک زمین بود، یعنی مالک اراضی موات بود چون امام بود، چون پیغمبر بود، چون حاکم بود، خب میشه مالک. این مالک اگر جلوی زمین رو بگیرد، اراضی موات رو بگه خودم میخوام آباد کنم، نمیخوام کسی آباد کنه، حق داره چون ملکشه. و اما اگر جلوش رو نگرف، منعی از طرف ولایت نیمد، این روایاتی که خوندم دلالت میکند بر این که هر کسی که زمین مواتی رو احیا کرد میشد مالک. بحث هفته آینده ما دو چیزه: یک، این من احیا آیا غیر مسلمان رو میگیره یا نه؟ غیر شیعه رو میگیره یا نه؟ مختص به شیعه است که بعضی از فقها گفتن من احیا ارضاً فهی له مختص به شیعه است. سنی رو نمیگیره، یهودی رو نمیگیره، نصرانی رو نمیگیره. این یه بحثه. یه بحث مهمتر از این، آیا این من احیا ارضاً فهی له دلالت بر ملکیت میکند یا نه؟ اگر کسی زمین موات رو احیا کرد، حق رو او پیدا میکنه، نظیر حق و تحجیر، نظیر حق ارتهان، مالک نمیشه، حق پیدا میکنه یا نه؟ راستی مالک میشه. مشهور میگن مالک میشه، غیر مشهور نظیر شهید دوم رضوان الله علیه میگن نه، مالک نمیشه بلکه حق پیدا میکنه. بحث هفته آینده رو این دو موضوع مطالعهش رو بکنید.